سلام بر شما. بله، این در حقیقت میشه گفتش که جنگ دو نفر نیست که ما ببینیم که دو نفر آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد با هم میخوان بجنگن. این به این صورت نیست. ما به این تو شکل میبینیم که یک گروه از کسانی که توی این سالهای بعد از جنگ لباس نظامی داشتن یا از لباس نظامی بیرون آمدن ولی به سرمایه‌داران تجاری مملکت تبدیل شدند، اونها میخوان که قدرت مطلق رو در جمهوری اسلامی داشته باشن. خب این گروه که ما در گفتگوهای قبلی هم بارها درباره صحبت کرده بودیم، مخالفان جدی اصلاحات بودند و تونستن توی انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری قدرت رو به دست بگیرند و خب الان میخوان که کسانی رو که با اونا همراه بودن در جریان اصلاحات، یعنی در مخالفت با اصلاحات، اونا رو کنار بذارن، قبضه قدرت کنن. اما نکته بسیار مهم این استش که این کسانی که چنین خیزی رو برداشتن هیچ وقت نمیتونن شعار دفاع از غارتگری بدن، دفاع از اسکله های قاچاق بدن، دفاع از راندخاری بدن. با این شعارها که نمیتونستن بیان به میدون، که اونها درست خلاف این شعارها رو دادند و تونستند مقداری هم رأی بگیرند و حالا این قدرت رو در اختیار دارند. حربه مقابله با نیروی مقابلشون، یعنی مقابله با اون بخش دیگری از سرمایه‌داری که بنیادهای بزرگ مالی رو در اختیار داره، مثل بنیاد رسالت، بنیاد نبوت، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اقتصاد اسلامی و ده‌ها بنیاد دیگری که متاسفانه دربارش مطبوعات ایران چیزی نمی نویسند ولی واقعیت اینه که قدرت در دست اونها هست. اونها میخوان که بعد از فتح سنگرهای سیاسی این سنگرهای اقتصادی را هم فتح کنند. جنگ در اینجا ادامه داره و ما باید به این بسیار بها بدیم و دقت بکنیم. اما که گفتمان سیاسی دیگر نیست، یعنی گفتمانی است آلوده به تهدیدهای نظامی که خیلی عادی بود که این چیزی خواهد شد. شما اگه یادتون باشه در 2 سال 3 سال پیش هم در گفتگوهایی که با هم میکردیم چندین بار این مسئله رو من روش تأکید کردم که گفتمان آینده آلوده به حوادث نظامی خواهد بود و اون چی که در مجلس حتی اتفاق میفته میتونه بازتابهایی تو پادگانها داشته باشه. خب دولتی که آمد سر کار هم متکی به همین ابزار، یعنی ابزار شبه نظامی سر کار آمد، یک نیروی متشکل نزدیک 300,000 نفره اونها دارند که شبه نظامی هستند. هی میگن اینا حزب پادگانی هستند، در واقع این حزب پادگانی منظور همین هست. اونها با این نیرو دولت رو در اختیار دارند، بخشی از مجلس رو هم در اختیار دارند، اما خیزی که برداشتن برای فتح اون سنگرهای اقتصادی است. اون سنگرها مقاومت در برابرش شکل گرفته از نیروهایی که تا حالا با هم متحد بودن علیه اصلاحات. جنگ اینجا هست. ما میبینیم که آقای احمدی نژاد هم مرتب در عین حال که شعارهای پوپولیستی و عوامانه میده در مورد مبارزه با فقر یا اختلاس، یا اینکه شما اگه نگاه بکنید تمام این شعارها عوام فریبی است، یعنی اینکه من ماشین فلان سوار نمیشم، کاپشنم یه کاپشن مثلا ارزون هست، نمیدونم مثلا تو اتوبوس بخوام سوار بشم، رفتم مسافرت کردم به شهرهای کوچیک، یا اینکه اونایی که نمیدونم پول دارن تو کابینه من نمیتونن بیان، اونایی که ماشین گرون دارن، یعنی تمام اون چیزایی که عقده های یعنی به یک کمپلکس در جامعه تبدیل شده روی اونها رو میگیره، مانور میکنه، سعی میکنن این چهره برای مردم آشکار نشه، پشت شعارهای مقابله با اختلاس و دزدی و نمیدونم مرفه زندگی کردن و این چیزا پنهان شدند برای مقابله با اون گروه روبرو، ولی دست خودشون هم دقیقا آلوده به تمام این مسائل هست. این انتخابی که سر آقای محصولی کرد ایشون، خب یک واقعا یک بمب هسته‌ای بود برای دولت آقای احمدی نژاد. در حقیقت نشون دادش که بس اصلا سر این نیست که راندخارا بیان جلو یا راندخارا برن عقب، بس بس سر این که یاران من و کسانی که تیم این قبضه قدرت هستن بیان سر کار، امثال آقای مسعودی. اونها اگر که بتونن این قدرت اقتصادی رو قبضه کنن، در سالهای آینده یا در ماهای آینده حتی خواهید دید که کسانی با ثروتهای واقعا افسانه‌ای قدرت رو در اختیار خواهند گرفت، چه پشت صحنه و چه جلوی صحنه. فتح نظامی ایران به صورت کلاسیک نه ممکن بود نه ممکن هست. در نتیجه اونها روی نیروهای شبه نظامی و نفوذ در ارگانهای نظامی کار کردن در تمام این سالهای بعد از جنگ، به ویژه در 8 سال گذشته. در نتیجه ما یک نیروی متشکل نظامی به صورت سپاه و خب نیروی بسیار از توان رفته‌ای به نام ارتش داریم و نیروی به نام بسیج، اما از درون سپاه و بسیج یک سازمان، یک ارگان شبه نظامی رو شکل دادن که در انتخابات نقش مهمی بازی کرد. همه جا هم صحبتش بود که اینا نزدیک به 300 هزار نفر تا حتی 400 هزار نفر هستند. خب بیدونید با موتور راه افتادن توی شهرها، بالای صندوقها، ارعاب مردم، تمام اون کسانی که در جریان حمله به کوی دانشگاه، تظاهرات سرکوب تظاهرات جلوی دانشگاه، نمیدونم همه این حرکاتی که به صورت چماقداری انجام میدادن، هر جا که مراسم فروهرها بود، هر جا که مراسم تشییع جنازه فلان قربانی قتل عامها بود، تمام دوران اینها حضور داشتن و ریشه دار هم هستن. اینا برمیگردن به سالهای 60 در زندانها، بعدش به قتل عام زندانیان سیاسی. به هر حال یک گروهی هستن که از دل تمام این حوادث بیرون آمدن و ارتزاق کردن، یا به اصطلاح بهشون تزریق شد بخش جدیدی از این بسیج که اینها استخدام شدن، یعنی پول میگیرن. ما یک بارم فکر که در برنامه شما صحبت کردم، بین 100 تا 120 هزار تومان هم به تک تک اینها پول میدن. خب انقدر نیروی جوان بیکار هم وجود داشته که بتونن توی محلات مختلف اونا رو ثبت نام بکنن، سازمانشون بدن. این نیرویست که الان اونا دارن، ولی قطعا توی سپاه هم صاحب نفوذ هستن و توی بسیج هم، تو رهبری بسیج هم حتما دارای نفوذ هستن. اما اینکه این تقابل رو چگونه بتونن پیش ببرن، یعنی بشه تقابل دو بین دو نیروی نظامی یا نه، اینجا اون مانور بسیار زیرکانه و حتی میشه گفت باهوشانه احمدی نژاد که داره میکنه. یعنی که سعی میکنه اون رأیی که آورده، یعنی از این حاشیه نشین‌های تهران عمدتاً و شهرهای مذهبی، توده فقیر مردم با اون شعار بردن پول نفت سر سفره‌های مردم و این شعارهایی که داد و این قیافه‌ای که بر خودش درست کرده با این کاپشن و این ادعاهایی که در میاره به عنوان ستایش فقرا، در حقیقت اون سعی میکنه این نیرو رو به عنوان پشتوانه خودش نگه داره. آخرین اطلاعاتی هم که هست در همین جلسه یا سمینار عمه جمعه همین تهدید رو کرده، گفته کاری نکنید، خطاب رفسنجانی، کاری نکنید که این نیروی مردم و بسیج رو من بیارم به خیابونها. یعنی در واقع همون نیروی نظامی که همیشه عمل میکرده به صورت حزب الله، میدونید شما، نیروی انتظامی بهشون دست نمیتونسته بزنه، سپاه باهاشون کاری نداشته، اینا میدونستن اینا کیا هستن، حالا همونها رو به صورت رسمی او میگه که من به خیابون میکشم و حمایت مردم رو هم خواهنخواه اونا رو هم با فرا میخوانم به خیابون. نمیگه که میخوام کیو بزنم، اون میگه که میارم جلو که پولدارها رو کنار بذارم. یعنی در واقع فریب میده مردم رو که من میخوام پولدارا رو بذارم کنار، که راندخارا رو، اونایی که به ثروت افسانه‌ای دست پیدا کردن، اینا رو بذارم کنار، مردم بیاین بیرون. خب فقط هاشمی قطعا نیست، میتونه سرانجام او هم باشه، ولی الان در مرحله کنونی این آپارات دولتیش رو هرچه بیشتر میخواد مسلط بکنه. خب این آپارات هم سعی میکنه از نظامی ها بیشتر بذاره، برای اینکه هر کدوم از این نظامی ها صاحب نفوذ و ارتباط و اطلاعات هستن در ارگان های دیگر نظامی، تا برن برای اون چالش آخر که ظاهرا اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. اونها قطعا میدونن که هیچ راه حلی جز مذاکره و سازش با امریکا وجود نداره، به ویژه بعد از سرکوبی که خواهند کرد و قدرت رو برای همین هم میخوان قبضه بکنن. اینطوری بعد حساب کرد که کسانی که حالا یک نمونش فقط این آقای سردار محصولی رو ما دیدیم، از این تیم اگر که فرض مثلا دولت تمامش همین این باشن که آقای محصولی بود و هستش، اینها چه اختلافی با امریکا دارن؟ وقتی که امریکا هم حکومتشون رو تضمین بکنه و ازشون حمایت هم بکنه، همه نوع امکانی رو به امریکا هم خواهند داد برای اینکه بمانن، این تردید درش نیست. اون گروه مقابل هم به این نتیجه رسیده، اما امروز این رقابتی که بینشون وجود داره از این مسئله امریکا به صورت شعاری و ابزاری استفاده میکنن، همچنان که از فقر استفاده میکنن آقای رهبر نمیاد بگه که من الان حدود 16-17 سال تمام قدرت دستمه، این اختلاس و دزدی و فحشا و راندخاری و این فسادی که در جامعه وجود داره، خب رهبر من بودم، 70% قدرت هم در اختیار من بوده، پس چرا هست؟ اینو نمیاد بینه بگه، خودش پشت شعار مبارزه با فقر و اختلاس و اینا پنهان میشه. همین کار آقای احمدی نژاد میکنه. حتی آقای رفسنجانی هم که در مجلس همین جلسه خبرگان صحبت میکنه یا جلسه اعم جمعه صحبت میکنه، باز داره اونم دفاع میکنه از مبارزه با اختلاس و دزدی. یعنی این مسئله در جامعه به صورت جدی مطرحه بین توده های مردم. حالا کسی که میخواد از مردم استفاده بکنه و تسویه قدرتی، تسویه سیاسی بکنه، که نمیاد شعار دفاع از سرمایه‌داری بده، که میاد درست خلاف این، یعنی پشت این ماسک پنهان میشه که من میخوام مقابله کنم با این راندخاری و دزدی و همه این بساط. به نظر من مردم شاهد بیشتر خواهند بود، دخالتی نخواهند کرد. مردم به سرعت همین تو همین دو سه ماه اخیر هم اونایی که رای دادن فهمیدن ماجرا چی هست. میمونه اون نیرویی که نیروی شبه نظامی که دارن با نیروی نظامی که وجود داره. مراحل مختلفی طی خواهد شد، با هم دیگه سازش میکنن، دوباره مقابله میکنن، مجددا دوباره در تضاد قرار میگیرن. ما مراحل مختلفی رو در ماهای آینده در پیش داریم، عجله نباید کرد، اما تمام شرایط نشون میده که ما به این سمت میریم. همه اهمیت مسئله در این است که ما در افراد نبینیم، بلکه در یک روند ببینیم، ببینیم که چه میخواد در پشت این ماجرای برخوردها و رویارویها، چه چیزی رو میخوان پیاده بکنن، به دنبال چه چیزی هستن. اگر که ما اون رو نتونیم تشخیص بدیم، اون وقت با یه سازش دو طرف، با یه کوتاه آمدن و ملاقات کردن دو تا شخصیت با هم دیگه، مجدداً عقب نشینی میکنیم و سرگیجه میگیریم که چطور شد، پس با هم ساختن دوباره. اینطوری نیست. این جامعه جامعه ایست بحران زده. این جامعه مسائلش به این آسونی حل نمیشه، به این خانه تکانی بسیار بزرگ نیازمنده. این خانه تکانی با این دولت و با این شعارهایی که میدن ناممکن هست. این خودش یک عوام فریبی و مانور روی خواستها و بحران موجود توی جامعه هست که خودش تشدید میکنه مسئله رو. یعنی همونقدر که شما ببینید که مسئله اصلاحات و شعارهای آقای خاتمی رو جلوش رو گرفتن، مسئله اصلاحات تو جامعه تضعیف شد، مردم امیدشون قطع شد، از این شعارها و این مانورهایی هم که آقای احمدی نژاد کرده و تا حالا میکنه، خب از این هم به سرعت سرد شدن و با سرعت بیشتری به نسبت شعار اصلاحات. طرح اقتصادی برای برون رفت از دشواری‌های کنونی اصلا این شعارهایی که ایشو میده نیست. شما ببینید که برنامه 20 ساله‌ای که اونها تصویب کردن و مرتب هم ازش دفاع میکنن، یا برنامه 4 ساله‌ای که توی اون برنامه بزرگتر استراتژیک 20 ساله میگنجه، چیزی در این مورد وجود نداره که ساختار اقتصادی ایران تغییر بکنه. آقای احمدی نژاد هم تمام صحبتایی که میکنه تمامش این است که این دولت بزرگ تمام بیان بدیم به بخش خصوصی. این بخش خصوصی هم که ایشون صحبت میکنه همون بخش خصوصی است که در گذشته هم میگفتن که تقویت باید بشه، اما در عمل این بخش خصوصی نیست، بلکه کسانی رو بهشون واگذار میکنن، مثل کارخانه های ایران، بزرگترین بنگاه های اقتصادی، تأسیسات اقتصادی مملکت، تولیدی مملکت، اینا رو واگذار کردن مثلا به بخش خصوصی، ولی به کسانی واگذار کردن، به بنیادهایی واگذار کردن که اونها خودشون در حکومت بودن، منتها در دولت نبودن، اما در پشت صحنه همه کاره بودن. الان هم همونه، همون بساط هست، جنگ و جدال هم در اونجا هست، در نتیجه بخش خصوصی تقویت نشده. آقای احمدی نژاد هم صحبتش راجع به بخش خصوصی که میگه بیان بکنیم و دولت رو کوچیک بکنیم، باز دادن این امکانات و ثروت عمومی یا ثروت ملی مملکت، مثل پتروشیمی، مثل راه آهن، مثل هواپیمایی مملکت، مثل دخاز، مثل نفت ایران، میگه بیان بریم به کسانی که در واقع به بنیادهای تازه تأسیسی که نظامی ها توش هستن، یعنی فرقی به حال مردم نمی کنه. این نمیشه اسمش بخش خصوصی، بلکه تاراج مملکته و سپردنش دست کسانی که توی حاکمیت هستن، منتاز جلوی صحنه نیستن، رئیس تلویزیون مثلا نیست، اما بنیادیست که تلویزیون رو تقویت مالی میکنه. نمیدونم مثلا کمیته امداد امام که دست مؤتلفه اسلامیست، اونو میخوان از چنگ اون درارن. در آوردن کمیته امداد از دست آقای عسکرولادی و مؤتلفه اسلامی، خب راهش این نبوده که برن یهو اونو منحل بکنن، راهش درست کردن صندوق مهرالرضا بوده با 3 میلیارد دلار بودجه که توی ذخیره ارزی مملکت بوده از نفت در دوران خاتمی، اینو بیارن بدن به بنیاد مهرالرضا که آقای احمدی نژاد که تأسیس کرده. هیچ هم معلوم نیستش که این پشتش کیا هستن و کیا پنهان شدن. خود سردارایی که اون پشت هستن صداشون در نمیارن کیا هستن، اینا میشن هیئت مدیره و این پولو میگیرن در اختیارشون و به تدریج یواش یواش بودجه های کمیته امداد هم منتقل میکنن به اینجا. یعنی که همون جریان المستعصم و بلا و مالوندن لای نمد، یعنی که کمیته امداد رو میبرن تضعیفش میکنن، اما به سود کمیته‌ای که آقای احمدی نژاد واسطه است، تازه نه خود آقای احمدی نژاد. شما حساب بکنید این کمیته امداد رو اگر بتونن در بیارن، یا همین صندوق مهر و رضا رو با 3 میلیارد دلار سرمایه تأسیس بکنن و راه بندازن و بعد بکنن پشتوانه آقای مصباح یزدی، شما ببینید آقای مصباح یزدی یعنی بزرگترین امپراتوری. یعنی میخوام بگم که مسائل بسیار ریشه داره و اصلا نباید روی برخوردهای مقطعی این و اون مکس کرد، بلکه باید دید چه تحولی از اون زیر میخواد اتفاق بیفته. دو گروه بزرگ سرمایه‌داری مملکت که یکیش عمدتاً الان لباس نظامی تنش هست، یکیش عمدتاً روحانی و سنتاً طی این 27 سال قدرت در اختیارش بوده، این جا به جای رسیده به جایی که یک کفه ترازو باید سنگین‌تر از کفه دیگریش بشه. اون کفه‌ای که میخواد سنگین بشه نظامی هست و فکرم میکنن که اونها مسلطترن به کنترل جامعه و در این وسط پایگاه روحانیت هم تضعیف شده. یعنی واقعیت اینه، من این رو تأکید کردم که نظامی ها خیلی راحت میتونن به این فکر بکنن که بردن روحانیت از رأس حاکمیت یک جشن ملی میتونه باشه حتی و حمایت بکنن. مهم این ازش که این تحول رو جوری سازمان بدن که به سود خودشون باشه، یعنی به سود این بخش سرمایه‌داری قارتگر توی مملکت باشه. بحث جنبشی که الان وجود داره و دیگه گفتمان سیاسی نیست بلکه گفتمان نظامی سیاسی شده، همجور که آقای احمدی نژاد 3 روز پیش رفته در سمینار عامه جمعه گفته و تهدید کرده، الان بحث بر سر این هستش که تحولات آینده آلوده به حرکات نظامی هست در درجه اول و هر نوع اصلاحاتی اگر که به سود جنبش بخواد باشه از درون همین این در میاد. یعنی که بحث نهایی این استش که کدوم گروه از نظامی ها و در اتحاد با بخشی از روحانیت، در اتحاد بخشی از جنبش اصلاحی بتونن برتری پیدا بکنن در حاکمیت. اگر نتونن چنین کاری رو بکنن، همین گروه میتونه ببره یا همین گروه میتونه باعث یه جنگ داخلی در ایران بشه. حالا بحث بر سر این استش که آیا یک چنین حرکتی، یعنی یک چنین کشاکشی میتونه سرانجام به موزاییکی شدن ایران ختم بشه؟ این همون بحرانی است که قدرت‌های بیرون از کشور هم حتما بهش فکر میکنن و مملکت اینقدر در روی آب شناور هست که با یه موج بزرگ بشه این کشتی رو چندین پارش کرد. در نتیجه ممکنه که در یک ماجراجویی کار به اینجا هم بکشه، یعنی کار به تجزیه بخشایی از ایران بکشه که زمینش تماما آماده هست. میتونه حالا این جنگ داخلی یا این برخوردهای داخلی با شوک‌های دیگری هم انجام بشه، مثلا بحران اقتصادی رو تشدید کردن. شما میدونید که کافیست نفت ایران رو نخرن. یکی از نگرانی‌هایی که الان وجود داره اون این استش که این به سرعت نفت آذربایجان رو دارن به اروپا منتقل میکنن و تقریبا جانشین نفت ایران میخوان بکنن. اونجور که ما اطلاع پیدا کردیم نزدیکترین نفت در جهان به نفت ایران نفت آذربایجان هست از نظر کیفیتی. شما میدونید چندین نفت وجود داره، یعنی نفت هم مثل این بنزین که توی تانک شله ها توی این پمپ بنزین ها میخرید از سوپر هست و نمیدونم سوپر پلوس هست، بشتیم دیزلش هست، انواع چیزاش هست، به ماشین های مختلف میخوره. نفت هم یه همچین وضعی وجود داره، یعنی که با فیلترهای مختلفی و از فیلترهای مختلفی عبور میکنه. حالا صحبت بر این هستش که بر این اساس هستش که نفت آذربایجان نزدیکترین کیفیت رو به نفت ایران داره و اگر این نگرانی اروپا از بحران نفتی در صورت قطع نفت ایران برطرف بشه، اون وقت میشه که اروپا هم یک دست با امریکا نگران این نشه که نفت ایران رو چه به صورت تحریم نخرن، چه در یک حرکت نظامی برای یکی دو ماه سه ماه دچار یک بحران بشه و نتونه صادر بشه تا دوباره سازمانش بدن، اون رو هم دارن برطرف میکنن. شما نگاه بکنید نفت ایران کافیست دو ماه نخرن، دو هفته اصلا نخرن، تمام ارکان این حکومت میاد پایین، همه این حرفا دیگه رو هواست. میخوام بگم که ممکنه که با انواج مختلف، با حوادث مختلف این بحران تشدید بشه و ما بریم به سمت نه تنها رویارویی ها، بلکه به سمت جنگ داخلی، به سمت تجزیه بخشایی از ایران که زمینش کاملا فراهم هست، به ویژه در کردستان بسیار این زمینه فراهم هست، در آذربایجان هم تا حدود زیادی هست، تو خوزستان شما میبینید که حوادثی داره اتفاق میفته، در اونجا هم این زمینه هست، یعنی زمینش وجود داره. من امیدوارم حرفهایی باشه یا نظراتی باشه که به واقعیت نزدیک باشه و شنوندگان شما این واقعیت رو صحتش رو تایید بکنن.